رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد و وقت پراگ پایتخت جمهوری چک. با صبحانه با خبر همراه هستید. برنامه صبحگاهی رادیو فردا که از ساعت 7 صبح آغاز شده و تا 8:30 دقیقه هم ادامه خواهد داشت. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز، هفتم شهریور ماه، بار دیگر با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها با مراد ویسی.
سلام بر شما. وزیر اقتصاد و دارایی ایران در گزارشی با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از کاهش حجم صادرات و فروش نفت، گاز و پتروشیمی در سال 90 خبر داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا همچنین به نقل از وزیر اقتصاد گزارش داده که در پی اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، دریافت درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز نیز با دشواری روبرو شده است. وزیر اقتصاد همچنین گفته است کاهش صادرات و درآمد نفت باعث کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است. عزیز اکبریان، یک نماینده مجلس ایران، میگوید دولت برای جلوگیری از بیکاری کارگران شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا 1,000 میلیارد تومان وام به این دو شرکت اعطا می‌کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس به خبرگزاری مهر گفته شرکت‌های ایران خودرو و سایپا به دلیل بدهی‌های سنگین 8 ماهه به صدها شرکت قطعه‌ساز شروع به تعدیل نیروهای خود کرده‌اند. به گفته وی، شورای پول و اعتبار تلاش می‌کند با تخصیص وام‌های 500 میلیارد تومانی برای سایپا و ایران خودرو مانع از بیکاری 2 میلیون کارگر شود. سازمان مجاهدین خلق ایران با صدور بیانیه‌ای از درگیری نظامیان عراقی با اعضای این سازمان در اردوگاه اشرف خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان مجاهدین خلق میگوید نیروهای عراقی روز دوشنبه با چوب، میله‌های فلزی و سنگ به ساکنان بی‌دفاع اردوگاه اشرف حمله کرده و 20 نفر از آنان را مجروح کردند. اما جورج باکوس، مشاور نخست وزیر عراق که مسئول انتقال ساکنان اشرف به اردوگاه آزادی است، با رد به کارگیری هر گونه خشونت گفته اعضای مجاهدین شروع به هل دادن نیروهای عراقی کرده و تلاش کردند در بازرسی بدنی و روند انتقال تأخیر ایجاد کنند. این مقام عراقی می‌افزاید روز سه‌شنبه 400 تن دیگر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی منتقل می شوند و 800 تن دیگر نیز ظرف ماه آینده منتقل خواهند شد.
با سپاس از همکارم مراد ویسی. یک دیپلمات روس مدعی شد که مخالفان دولت سوریه لزوم یافتن راه حل سیاسی برای مناقشه این کشور را درک کردند و با توجه به اینکه مقام‌های رسمی دمشق از مدت‌ها پیش آماده نشستن بر سر میز مذاکره هستند، احتمال حل مسالمت‌آمیز این بحران افزایش یافته است. همچنین فرستاده پوتین در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران ابراز امیدواری کرد که ایران برای حل مناقشه سوریه گام‌های مثبتی بردارد. ایران بارها از سیاست روسیه پیرامون سوریه استقبال و تأکید کرده که مواضع دو کشور در این باره یکسان است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، میگوید مسکو هیچ وقت خواستار برکناری بشار اسد از قدرت نشده است. از سوی دیگر هیچ وقت هم نگفته که او حتما باید در سمت خود باقی بماند. به گفته وی، موضع اصولی روسیه این است که مردم سوریه بدون مداخله خارجی و در روند یک گفتگوی ملی آینده کشورشان را تعیین کنند. او گفت تماس‌هایی که با دولت داشته ایم ما را متقاعد کرده که آماده مذاکره‌اند و از مخالفان هم پیام‌هایی می‌شنویم که آنها نیز آغاز چنین گفتگوی را لازم می‌دانند. وی افزود با توجه به این مسئله حل دیپلماتیک مناقشه سوریه امکان پذیرتر شده و روسیه با هر اقدامی که این تلاش‌ها را بی‌اثر کند برخورد خواهد کرد. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، میگوید
روسیه показала, что в глобальной политике она представляет собой величину.
موسکو عمدن خود را در موقعیتی قرار داده که اکنون همه به آن طوری نگاه میکنند که گویا همه چیز دست شماست، پس مسئله را حل کنید. اما امکانات روسیه محدود است، شوروی نیست و نخواهد بود. در ایدئال باید اسد را به برکناری وامی داشت و در این حال تضمین می‌کرد که یک تعادل قدرت در سوریه حفظ شود.
привести, наверное, к отставке Асада, но с сохранением определённого баланса.
در حالی که شورای امنیت برای بررسی مجدد مناقشه سوریه آماده می‌شود، روسیه بار دیگر اعلام کرده از سیاست خود منحرف نخواهد شد. سرگئی لاوروف در گفتگوی تلفنی با اخزر ابراهیمی، نماینده جدید جامعه جهانی در امور سوریه، ابراز امیدواری کرد تمام بازیکنان بین المللی از نفوذ خود برای پایان خشونت ها در سوریه استفاده کنند. در همین راستا کنستانتین شووالوف، نماینده روسیه در اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران، با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نطفه حل بحران سوریه در این اجلاس شکل بگیرد، از مقام های ایرانی خواست در این روند نقش موثرتری ایفا کنند. محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، که با رسانه های روسی پیرامون اجلاس غیر متحد ها صحبت می کرد، از جمله گفت مواضع روسیه و ایران پیرامون سوریه یکسان است. به گفته وی هر دو کشور منافع مردم سوریه را مد نظر دارند. سرگئی بابورین، تحلیلگر سیاسی نزدیک به کرملین، میگوید که به دلیل نقش روسیه، خاورمیانه هنوز وارد بحران عمیق‌تر نشده است.
Российская политика на Ближнем Востоке играет сегодня роль спасительную.
Занимая در خاورمیانه نقش منجی را ایفا می‌کند. با پافشاری بر عدم مداخله نظامی در امور داخلی سوریه، روسیه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها را وادار ساخته به حقوق بین‌المللی احترام بگذارند. نمیتوانم سیاستمان را کاملا بی ایراد بدانم. بعضی وقتها پیام‌هایی می‌گیریم که در سوریه نیز ممکن است مرتکب اشتباهی همچون در لیبی شویم. اما خوشوقتم که امروز روسیه در خاورمیانه نقش دولت صلح دوست و ضامن جلوگیری از بحران نظامی بین‌المللی را بر عهده گرفته است.
در حالی که غرب دولت سوریه را تحریم کرده، مسکو از آمادگی خود برای گسترش همکاری اقتصادی با دمشق خبر داد. آنا رئیسکای، رادیو فردا.
یک سال پس از حمله نیروهای عراقی به اعضای سازمان مجاهدین خلق در قرارگاه اشرف، اینک در آستانه خروج آخرین گروه های این سازمان برای اسکان در قرارگاه آزادی، بار دیگر خبر برخوردی میان سربازان عراقی با ساکنان اشرف منتشر شده است. بیشتر بشنویم نگذاری از همکارم شاهین بشیری.
سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کرد در حالی که اعضایش مشغول آماده کردن آخرین مراحل ضروری برای خروج از قرارگاه اشرف هستند، نیروهای عراقی روز دوشنبه به آنان حمله کردند. تا یک گزارشی که در سایت رسمی این سازمان منتشر شده، در ساعت 16 روز دوشنبه ششم شهریور، در حالی که 400 تن از ساکنان اشرف در صف بازرسی برای انتقال به اردوگاه آزادی بودند، مورد توهین و آزار و اذیت نیروهای عراقی واقع شده و این نیروها با استفاده از انواع وسایل از جمله چوب و چماق، سنگ و میله به آنان حمله ور شدند. در همین حال به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جورج باکوس، مشاور نخست وزیر عراق و عضو کمیسیون دولتی تعطیل کردن اردوگاه اشرف، از بروز برخوردی بین سربازان عراقی و اعضای مجاهدین خلق ساکن اردوگاه خبر داد، ولی هر گونه اعمال خشونت و زخمی شدن افراد را به شدت انکار کرد. سازمان مجاهدین خلق در اوایل دهه 1360 خورشیدی در دوران جنگ ایران و عراق نیروهای خود را به عراق منتقل کرد. این گروه در دوران صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق پایگاه اشرف در شمال بغداد را تأسیس کرد. به دنبال حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سرنگونی حکومت صدام حسین، نیروهای این سازمان خلع سلاح شدند. یکی از شروط سازمان ملل برای کمک به سازمان مجاهدین خلق، انتقال اعضای باقی مانده این سازمان در عراق به قرارگاه آزادی تا بررسی مدارکشان برای کسب پناهندگی از یک کشور ثالث است. نیروهای امنیتی عراق طی 4 سال گذشته 2 بار به ساکنان قرارگاه اشرف حمله کردند که حمله سال گذشته 34 کشته در میان مجاهدین بر جای گذاشت. رهبران سازمان مجاهدین خلق ماه گذشته اعلام کرده بودند 400 نفر از اعضای این سازمان تا روز دوم شهریور از قرارگاه اشرف خارج می شوند، ولی این وعده عملی نشد. برخورد روز دوشنبه هنگامی صورت گرفت که نیروهای عراقی پیش از خروج اعضای سازمان مجاهدین اقدام به بازرسی بدنی و همینطور بازرسی از قرارگاه اشرف کردند. در بیانیه سازمان مجاهدین خلق آمده که بر اثر حمله نیروهای عراقی 20 نفر از اعضای این سازمان زخمی شدند. جورج باکوس به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که برخورد میان دو طرف به صورت تعمدی صورت گرفته، زیرا سازمان مجاهدین خلق می‌خواهد روند انتقال افرادش را به تأخیر بیاندازد. وی افزود انتقال 400 عضو سازمان مجاهدین خلق امروز سه شنبه به پایان می‌رسد و 800 نفر باقی مانده در ماه سپتامبر از قرارگاه اشرف تخلیه خواهند شد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. در اسرائیل روزنامه لیبرال هارتس در مقاله‌ای به بررسی تهدیدها و مخالفت خانی‌های رهبران دو دولت ایران و اسرائیل علیه یکدیگر پرداخته و اعمال چنین شیوه‌ای را موجبی برای سلب مسئولیت در قبال ملت‌های دو کشور دانسته است. هارتس می‌نویسد که این رهبران به شدت نیازمند یک دشمن خارجی هستند تا بقای حکومتشان را تضمین کند. چکیده‌ای از این مقاله را از همکارم نادر صدیقی بشنوید.
پیوندی جاودان عنوان مقاله ایست که در روزنامه لیبرال اسرائیلی هارتس در مخالفت با ماجراجویی نظامی احتمالی این کشور علیه ایران منتشر شده است. عنوان مقاله ظاهراً به پیوندهای تاریخی دو ملت ایران و یهود و وجود مناسبات حسنه میان ارض باستانی اسرائیل و امپراتوری هخامنشی در ایران و سپس مناسبات نزدیک و دوستانه در طول تاریخ تا آغاز دوران جمهوری اسلامی اشاره دارد، اما در متن مقاله به رفتارهای حاکمیت کنونی هر دو کشور در حال حاضر و نیاز شدید هر دو حاکمیت به وجود دشمن خارجی اشاره شده است. متن مقاله تأکیدی بر این دیدگاه است که رهبران هر دو کشور در دوره کنونی افرادی هستند که برای سلب مسئولیت در انجام وظایف خیش در قبال ملت به وجود یک دشمن خارجی به شدت نیازمندند. هارتس می نویسد حتی اگر اختلاف کنونی اسرائیل و ایران در زمینه فعالیت هسته‌ای مشکوک ایران وجود نمی داشت، سران دو کشور می بایست بر سر مسئله دیگر با هم درگیر می شدند تا بقای حکومتشان را تضمین کند. مقاله هارتس تأکید دارد بر اینکه ایران به شدت نیازمند اسرائیل است و در صورت نبود موجودیت اسرائیل، سران جمهوری اسلامی می بایست چنین کشوری را خلق می کردند، چرا که بودن اسرائیل مانند اکسیژن برای تنفس جمهوری اسلامی یک ضرورت است و ادامه بقای رژیم ایران تنها به خاطر وجود اسرائیل امکان پذیر بوده و از این بابت جمهوری اسلامی باید قدردان اسرائیل باشد. در ادامه مقاله آمده است که لفاظی‌های ضد اسرائیلی سران ایران به حکومت ظالمانه آیت الله‌ها در ایران امکان می‌دهد که افکار عمومی ایرانیان را از معضلات حقیقی آن کشور منحرف کند. هارتس می‌افزاید اسرائیل در این امر به جمهوری اسلامی ایران کمک می‌کند. اسرائیل ایران را تهدید می‌کند و هشدارها به یک حمله قریب الوقوع هیزم بیار معرکه حکومت مفلوک آیت الله ها می‌شود و در حالی که رژیم تهران به آستانه فروپاشی رسیده است، سران اسرائیل در آخرین لحظه نردبان تازه نجات را به دست حاکمان ایران می‌دهند. نویسنده اسرائیلی مقاله هارتس تأکید دارد که ملت ایران شایسته داشتن رهبرانی بهتر از حاکمان کنونی است و به این خواسته نیز خواهد رسید و تلاطم‌های سیاسی جاری در منطقه در تهران نیز ظهور خواهند کرد. اما اسرائیل نیز به سختی به ایران نیازمند است و اگر حاکمیت کنونی ایران وجود نمی داشت، اسرائیل می بایست که چنین دشمنی را برای خود خلق می کرد. بلزا اسرائیل هم باید قدردان وجود جمهوری اسلامی ایران باشد، زیرا نفرت کور و ارعاب همیشه ابزار کارسازی در بقای حکومت‌ها بوده و به ویژه دولت‌های دستراستی اسرائیلی را یاری داده است. به باور نویسنده جوان مقاله هارتس، دیالوگ شهروندی و مادرانه‌ای که از مختصات جامعه اسرائیلی است، یک بار جای خود را به دیالوگ امنیتی و زورمدارانه و مردانه سپرده است. تنها مانده است که دولت ما هم یک مرجع تقلید پیدا کند که لابد به توجیه شرعی جنگ بپردازد. مقاله هارتس در پایان تأکید می‌کند که اسرائیل مانند ایران شایستگی آن را دارد که از حاکمانی بهتر برخوردار شود و چنین نیز خواهد شد.
نصف ایران زیر خط فقر، روزنامه مغرب چاپ تهران با این تیتر به نقل از حسین راغفر استاد دانشگاه و تدوینگر نقشه جغرافیایی فقر در ایران نوشته است که تعداد افراد زیر خط فقر بین 40-50% جمعیت ایران تخمین زده شده است. بر اساس این گزارش خط فقر مطلق در تهران برای یک خانواده 5 نفره که 3 جوان در سطوح مختلف تحصیلی داشته باشد حداقل 2,000,000 تومان است. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
روزنامه مغرب در گزارش خود که روز یکشنبه منتشر شد اشاره کرد که در سال 1389 تعداد مردمی که علاوه بر رفع گرسنگی قادر به تامین هزینه مسکن، پوشاک و آموزش خود نیز نبوده و زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند 7,800,000 تن بوده است. در گزارش این روزنامه همچنین نوشته شده است که به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گروه عظیمی از طبقه متوسط جامعه ایران به گروه‌های پایین‌تر انتقال یافتند. مغرب به نقل از گزارش بانک مرکزی از هزینه متوسط ناخالص سالانه یک خانوار در مناطق شهری ایران نوشته است که هزینه خانوار در 5 سال اخیر 2 برابر شده است. سخنان یکی از شنوندگان رادیو فردا را می‌شنویم.
ما گشنه ایم. الان مدت 1 ماه که ما سویا رو سرخ میکنیم با روغن و خالی خالی میخوریم. پس این پول نفت کجا رفته؟
یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا به ما میگوید
قیمتا ساعت به ساعت، روز به ثانی به ثانی بالا میره.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر حقوق ماهانه 25% ایرانیان کمتر از 390,000 تومان است، حقوقی که بر اساس گزارش ها فاصله زیادی با خط فقر دارد. احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
این آمار هم حتی شفاف نیست و محل گمانه است، به این دلیل که بخش عمده ای از نیروی کار ایران الان در بخش غیر رسمی کار میکنند و اونها حقوقی بسا کمتر از این مقدارم میگیرن. بنابراین آمار بخش محدودی رو در نظر میگیره. باید انتظار داشت که وضعیت بدتر از این باشه که الان اینجوری گزارش شده.
این میزان حقوق در شرایطی در اسفند ماه سال گذشته از سوی شورای عالی کار تعیین شد که اعتراضهای بسیاری را برانگیخت. این در حالی است که در ماده 41 قانون کار آمده است این شورا باید همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی تعیین کند. اما این تنها معیار تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار نیست. تبصره دیگری هم در ماده 41 وجود دارد که تأکید می‌کند حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند. خبرگزاری مهر اشاره کرده است که به دلیل بالا رفتن قیمت بسیاری از اقلام خوراکی، هزینه مسکن، حمل و نقل، پوشاک، درمان و تحصیلات، دستمزد ماهانه کارگران و مشمولان قانون کار تنها میتواند هزینه های 10 روز آنان و خانواده هایشان را تامین کند. پیشتر علی اکبر ایوزی از اعضای هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران به خبرگزاری ایلنا گفته بود به علت افزایش بی‌رویه نرخ سبد هزینه خانوار ایرانی تقریبا 85% از کارگران زیر خط فقر زندگی میکنند. بر اساس آمارهایی که در رسانه‌ها و یا از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ارائه شده، تعداد کارگران در ایران بین 8-10,000,000 تن برآورد شده است.
00420221122112 شماره پیامگیر ماست. میتونید با ما تماس بگیرید و نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید.
کاشاورزی هستم، سلامتر مرا تماس میگیرم. کار پیدا نکردم الان کنار خیابون دست فروشی میکنم، به اونم ره نمی کنم. آقا تو خدا صدای ما را پخش کنید.
2042-603-8741-50 میتونید برای ما اسمس بفرستید. همونطور که یکی از شنوندگان رادیو فردا برای ما نوشته، با اینکه همه چشم‌ها به ایرانه ولی ایرانیان به فکر سوریه هستند و به جنایت‌های بشار اسد نگاه می‌کنند. شنونده دیگری برای ما اسمس فرستادند که کشور ایران تا از سوریه حمایت می‌کند، جنگ در آن کشور تمام نمی‌شود. و شنونده دیگری هم این پرسش را مطرح کرده که آیا در اجلاس سران قرار نیست کسی از حق آقایان موسوی و کروبی دفاع کند؟
یک بار دیگه شهرام رفیزاده در بررسی روزنامه‌های امروز. آقای رفیزاده، در این حال که امروز تعطیلات 5 روزه تهران آغاز شده، چرا روزنامه‌ها منتشر شدن؟
روزنامه‌ها به هر حال به دلیل اینکه بنابر توافقی که بین روزنامه‌ها صورت گرفته با مقام‌های دولتی برای پوشش دادن اخبار مربوط به اجلاس عدم تعهد همچنان منتشر میشن، اما یک نکته که در رسانه‌های غیر رسمی مطرح شده این هست که دولت یک دستورالعملی به تاریخ 5 شهریورماه سال 91، یعنی 2 روز پیش، ابلاغ کرده به روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های داخلی. امضای آقای پدرام پاک‌آیین، مدیر کل امور مطبوعاتی و خبرگزاری‌های داخلی رو داره و رئیس کمیته رسانه‌های داخلی ستاد برگزاری اجلاس عدم تعهد. در این دستورالعمل خطاب به روزنامه‌ها تأکید شده که انتشار اخبار درباره اشخاص و جریان‌هایی که طی سال‌های اخیر اعتراضاتی رو در ایران انجام دادن به طور کلی در ایام برگزاری اجلاس عدم تعهد ممنوع است. حتی محتوای برخی از گزارش‌هایی که باید در روزنامه‌ها منتشر بشه در این دستورالعمل تعیین شده و تأکید شده که اخبار مربوط به قتل و سرقت و نشر معابر یا حتی هشدار درباره زلزله احتمالی در تهران نباید به هیچ وجه در رسانه‌ها منعکس بشه.
و با توجه به چنین دستورالعملی، آیا روزنامه‌ها تونستن گزارش‌های انتقادی و یا طرح سوال رو در مورد اجلاس عدم تعهد مطرح کنن؟
گزارش‌های انتقادی که به هیچ وجه به این دلیل که بر اساس همین دستورالعمل تأکید شده که هر گونه انعکاس اخبار منفی و تخریبی درباره اجلاس، نحوه برگزاری اون، شرکت کنندگان و حتی اظهارات کسانی که در این اجلاس شرکت می‌کنن ممنوع هست در روزنامه‌ها، اما روزنامه‌های مثل کیهان و رسالت که وابسته به جناح حاکم هستند در شماره امروز گزارش‌های مختلفی منتشر کردند در تجلیل از این اجلاس. برای نمونه روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای منتشر میشه، در تیتر یک خودش نوشته که اجلاس تهران میخ آخر بر تابوت سیاست ضد ایرانی آمریکاست. روزنامه رسالت هم تیتر مشابهی در حمایت و تجلیل از اجلاس عدم تعهد منتشر کرده و روزنامه شرق هم گزارش داده موج بزرگی از مسافرت به دلیل تعطیلی 5 روزه در تهران آغاز شده و بسیاری از مردم حرکت کردن به سمت استانهای مجاور به ویژه استانهای شمالی و خراسان. در صفحات میانی روزنامه کیهان اظهارات غلامعلی حداد عادل که پدر همسر مجتبی خامنه‌ای، پسر آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم هست، درباره انتخابات آینده منتشر شده که اظهارات مهمی هم هست. آقای حداد عادل گفته که من اگر احساس تکلیف کنم کاندیدای ریاست جمهوری خواهم شد، همچنان که در انتخابات مجلس احساس تکلیف کردم و به میدان اومدم. البته نکات مهمتر در حرفهای آقای حداد عادل این هست که ایشون گفته شرایط امروز در کشور یک شرایط خاص هست و دو تا مسئله مهم داریم: یکی اقتصاد مقاومتی برای مقابله با تحریم‌ها و دستور بعدی ما هم انتخابات ریاست جمهوری هست.
آقای رفیزاده، چند وقت پیش این مسئله مطرح شده بود که نمایندگان مجلس با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دارن کلمه رجل سیاسی رو که در یکی از مواد قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور مطرح شده رو مورد نقد و بررسی قرار میدن. آیا رسانه‌ها در ایران باز هم به این موضوع پرداختن؟
امروز روزنامه اعتماد خبر داده که اصولگرایان در تلاش هستند تا رجل مذهبی رو جایگزین رجل سیاسی بکنن. این روزنامه اشاره کرده به اظهارات حبیب الله عسکرولادی از سران مؤتلفه اسلامی که همین چند روز پیش اعلام کرد که لازمه ریاست جمهوری مقلد مرجعیت بودن هست و اینکه کاندیدای ریاست جمهوری حتما باید امتحان ولایت مداری پس داده باشه. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که مطابق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب بشه، اما جناح حاکم تلاش میکنه وجهه مذهبی بودن رو از این پس پررنگتر بکنه، به این دلیل که این بخش از قانون اساسی پیشتر مورد تفسیر و بحث قرار نگرفته بود و ابهام‌های زیادی داره که جناح حاکم میخواد از اون به نفع خودش استفاده بکنه.
خبری از دستور کار نمایندگان مجلس بعد از پایان تعطیلات منتشر شده؟
روزنامه آرمان امروز گزارشی منتشر کرده درباره احتمال استیضاح برخی از وزرای دولت محمود احمدی نژاد. این روزنامه اشاره کرده که تشکیل مجلس نهم هم نتونست اختلاف سلیقه‌های قوای مقننه و مجریه رو حل بکنه و به همین دلیل در حال حاضر یک فرست بلند بالا از وزرا هستن که نمایندگان مجلس میخوان اونها رو استیضاح بکنن.
با سپاس از شهرام رفیع زاده. یک ساعت و 24 دقیقه و 30 ثانیه از زمانی که برنامه صبحانه با خبر امروز را آغاز کردیم میگذره. من رویا کریمی مرشد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با این امید که روزی بهتر از هر روز دیگر را آغاز کرده باشین، با این امید که امروز حتی دقیقه‌ای بیشتر از دیروز لبخند روی لب‌هاتون باقی بمونه و با این امید که فردا رو هم با شادی آغاز کنید، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم پارانویا رو می‌شنویم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح خیر، روزگار به کام همه. وبلاگ رادیویی پارانویا یه صبح دیگه به وقت ایران، من توماج تاهباز رو مهمون شما کرد. از پارانویا ها میگیم و موزیکی گوش میکنیم. دعوتتون میکنم همچنان میزبان ما بمونین، هم تو دقایق آینده هم تو ساعتهای پیش رو. از بین انواع اعتراضا یه نمونش تو آفریقا یه خورده با بقیه فرق میکنه. از قضا قبلا هم اتفاق افتاده و نمونه معروفش تو سال 2003 میلادی به گفته بعضی از فعالای سیاسی و اجتماعی این قاره به توقف جنگ داخلی تو لیبریا کمک کرد. حالا یه فعال سیاسی معروف تو کشور توگو خواسته همین فرم اعتراض تو این کشورم شکل بگیره، تا بلکه رئیس جمهوری تن به اصلاحات بده و از قدرت کنارگیری کنه. اما این شکل مخصوص اعتراض، خانم ایزابل امگانوی از جنبش توگو را نجات دهیم از بانوان توگویی خواسته به مدت یه هفته دست به اعتصاب جنسی بزنن. آها، ساده ترش اینه که بانوان توگویی به مدت یه هفته به درخواست همسرا یا شریکای زندگیشون برای هماغوشی جواب منفی بدن. سال 2003 میلادی همین اعتصاب تو لیبریا شکل گرفت، جایی که جنگ داخلی داشت کشور رو از پا مینداخت. البته جنگای لیبریا از دهه 90 شروع شده بود و این سرزمین کوچیک آفریقایی رو به میدون نبرد تبدیل کرده بود، اما در نهایت سال 2003 آخرین دیکتاتور لیبریا تن به اصلاحات داد و دو سال بعدم تو این کشور انتخابات برگزار شد. حالا خانم امگانوی خواسته همین اعتصاب تو توگو هم شکل بگیره، بلکه آقایون تصمیم بگیرن به جای غر زدن به اوضاع سیاسی اعتراضشون رو نشون بدن. البته کم نیستن کسایی که به نتیجه بخش بودن اعتصاب در همبستر شدن به دیده تردید نگاه میکنن. ولی خب اگه این اعتصاب یه جورایی تو لیبریا جواب داده، شاید تو توگو هم جواب داد. برای اونایی که احتمالاً خندهشون گرفته، جدی جدی این اعتصاب یه بار تو لیبریا راهگشا بوده. اینجوری همچین از بالا به قضیه نگاه نکنید. به هر حال اینم یه فرم از اعتراض مسالمت‌آمیزه. بالاخره کشورها و مردمای مختلف فرمای مختلفی برای اعتراض پیدا میکنن. از بانوی خواننده توگویی بلا بلو قطعه زلیه.